الرحمن الرحیم خیر الصلاه و تحییات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیدنا بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ایحسبون ان ما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون منظر مبارکه سروران معظم و حضاران قدر سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه مؤمنون است. خاطر شریف استحضار دارد که دیشب به سماع مبارک رساندیم که پیام اصلی انبیاء و رسولان الهی دو نکته می باشد: یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. ای رسولان الهی، دو نکته رو مد نظر داشته باشید. یک این که بخورید از طیبات و پاکیزه ها. توضیح هست شد خدمت عزیزان که طیب آنیست که حلیت در آن وجود داشته باشد، مقبولیت شرعی داشته باشد و مقبولیت روحی و فطری در اون لحاظ شده باشد. این عرش رو نیز گفتیم که احتمال اقوان است که مراد تصرف است. کل تصرفات پاکیزه رو خداوند سبحان میگوید در نعمه الهی، اونگاه با مصرف بهتر و تولید بهتر رو خداوند طلب میکند که عبارت از عمل صالح باشد. و بازگو شد که عمل صالح عملی است که برخواستگاه اون ایمان است، از ایمان نشأت میگیرد و عملی است که در اون عناصر زمان و مکان و اولویت ها 100% باید رعایت شود. از باب توضیح گفتیم خدمت سروران عزیز که ممکن است یه عملی فی نفسه مقبولیت و محبوبیت داشته باشد اما در شمار اعمال صالح محسوب نگردد. مثال هایی در این باب مطرح شد خدمت عزیزان، چون یه نکته قابل به تذکر مجدد است و حاجت بر تذکر مجدد، تکرار میکنم اون جمله رو که شبهین در ذهن کس ایجاد نگرده. مثال زدیم که اگر شما در بیابان گرفتار آمدید و چیزی که بتوانید با آن به اصطلاح وجود خودتون حفظ کنید و صد درمخ کنید ندارید جز نیته و به اصطلاح یه گوشت گندیده یه متعفن، و خلاف شرع که خوردن این مطبوع نیست، معقول نیست، مشروع نیست. اما اگر استنکاف بکند کسی به لحاظ این که حرمت علیکم المیته، چون میته حرام است نخورد، خلاف شرع است، وظیفه خوردن است. عمل صالح در اینجا خوردن این میته است. مثال دومی که زدیم که تکرار میکنم مثال را که شبهی در ذهن ایجاد نکند، مثال به شرب خمر زدیم. گفتیم اگر احیانا کسی جانش در خطر باشد و فرض رو بر این بگیریم همان گونه که مضطر به میته می شود، استرار به این است، یعنی فقط اون چه دارد که بخورد جانش حفظ کند، یه مشروب است، یه مشروبی است که حرام است، رجس است، عمل شیطان است. اگر حفظ جان در گروه خوردن این مشروب حرام است و راه دیگری برای بقای وجود نیست و تنها ماده منحصری که دارد بخورد این است، پس مجاز است، می تواند چنین چیزی رو استفاده کند و خوردن اون عمل صالح است و اگر نخورد خلاف کرده است. اما این نکته در ذهن اون جمله رو ایجاد نکند که اگر یک کسی در شرایط عادی در خانه خیش چنین توجیه میکند که طبیب به من گفته است اگر مقداری گاه یه جرعه بنوشی برای حال تو خوب است، هرگز شارع مقدس چنین اجازه ای را نمیدهد. ما جعل الله الشفاء فی الحرام، خداوند شفا رو در حرام قرار نداده است. اگر طبیب هم بگوید شفا تو در این حرام الهی است، نباید به هیچ وجه من الوجود قول طبیب باور کرد، چه لازمه اون باور نکردن قول پیغمبر خداست و چه از به پیغمبر اسناد دادن است. بنابراین مطلب روشن باشد که شبهی در ذهن کس ایجاد نگردد. اونگاه به دنبال اون فرمود خداوند سبحان امت، امت واحد است، تربیت، تربیت واحد الهی است. اما علی التأسف این تقطع و جدایی و تفرق در میان انسانها و پیروان ادیان الهی ایجاد شد تا آنجا که کل حزب به ما لدیهم فرحون، هر کسی به دستاوردهای خود شادمان گشت، به ارتباطات رو با یک دیگر ارتباط منصفانه عاقلانه مقبول قرار ندادند، بلکه میان خودشان مرزهای آهنین کشیدند. در چنین شرایطی فزرهم، خداوند فرمود پیغمبر در این شرایط فزرهم فی غمرتهم، رها کنین کسانی که این گونه به لجاج و لجبازی افتادند. بدانید عزیزان یکی از اموری که انسان رو مسلم محدود می کند لجبازی است. لجاجت انسان رو در چهارچوب خودش نگه می دارد و محدود می کند، در به خیر رو به روی انسان می بندد. انسان لجوج همیشه در فضای فکری محدود خیش سیر می کند، هیچ ارتباط منطقی با دیگران برقرار نمی کند. شاید مشابه این تعبیر رو از معصومین علیه السلام داریم که فرمودن لعن الله اللجاج، خداوند لجاج را لعنت کند. لجبازی و لجاج موجب میشه که انسان از حق مسلم هم باز میماند. گاه میدانیم امکان حاضا حق من عندک، اما میگوییم فامتر علینا حجارتا من السما، به حقانیت مطلبی باورمند میشیم اما نمیپذیریم به لحاظ لجبازی، به لحاظ خودبدی و لجبازی. چه این رو بود اجتناب کرد در مسائل زندگی، در مسائل اخلاقی، بدانیم که یه آفت نابجاع ناپسندیست. فرمود فزر هم فی غمرته هم، کلمه غمره رو هم توضیح دادیم، یه تکرار مختصر میکنم خدمت عزیزان. گفتیم که غمره و غمار به معنای آبیست که بر روی سر انسان قرار میگیرد، و نشان زدیم که در روایات بسیار زیبای ما مسئله نماز و صلوات خمسه پنجگانه رو به همه تشبیه کردن. مثل هذه الصلوات الخمس که مثل همه، نمازهای پنجگانه چون چشمه آب گرم معدنی است که انسان اگر پنج نوبت در چشمه آب گرم معدنی شستشو کنند نباید بر بدن او آلودگی بماند. و همچنین تشبیه شده است به قمره، نماز رو به قمره تشبیه کرده، یعنی آبی که وقتی که شما اندرون آن میروید تمام وجود شما را میگیرد، مستقرتون میکند. اگر یه آبی باشد که حتی سر شما بالاتر باشد، شما خوب شستشوی در اون پیدا میکنید و پاکیزه میشدید. نماز چنین پتانسیلی دارد، چنین جایگاهی دارد و استعدادی سنگین در نماز نهفته است. این پایان عرائض دیشب و اما ابتداء سخن امشب. ایحسبونه انما نمدهم بهی من مال و بنین، این کسانی که این حالت و موقعیت رو دارن که پیغمبر اینها را دستور دارد رهاشون کند با خفت و خاری و گفتگوی و گفتمانی با این جماعت نداشته باشد و به لجاج و لجبازی اینها خاتمه بدهد، اینها گاه دیده می شود که موقعیت مادی بسیار خوبی دارن، اینها امکانات مالی فراوان دارن، مال دارن، بنین دارن، فرزندان دارن، پسران دارن، موقعیت های خیلی خوبی دارند. آیا داشتن این موقعیت و وجود این موقعیت مخالفان حق دلیل بر محبوبیت اونها عند الله نیست؟ آیا این که اونها در زندگی بهتر و رفاه بهتری به سر میبرند و حالی که دنیای کفرند، این موجب ذلت نیست برای دیگران که بگوییم اونها عزیزند و اون کسانی که این موقعیت را ندارند ذلیلند؟ آیا که این استنتاجی ممکن نیست بعضی ها بکنند؟ چرا؟ لذا خداوند باید پاسخ بدهد. حضرت باری تعالی در اینجا یه ملاک هایی رو مطرح میکنه، ملاک سعادت را، ملاک خیر رو خداوند در یعلا در اینجا چنین بازگو میکنه. ایح سبونه، کلمه حسان همیشه در قرآن به معنای گمان غیر متکیه به علم است، مطلبی که پشتوانه اون علم نیست اون رو حسان میگویم. ایح سبونه نعمان نمدهم بهی من مالن و بنین، آیا چنین میپندارن که آنچه ما امدادشون نمدهم مهدشون کردیم، کمکشون کردیم از مال و فرزندان، این نصار آلهم فالخیرات، این ما مسارعه کردیم و سرعت در خیر رسانی به اینها کردیم که اینها موقعیت مالی و اقتصادی چنینی دارن و یاران پیغمبر احیانا ابو ذر و سلمان ها ندارن، آیا این چنین است؟ مثلا نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، اولا کلمه نمدهم ما مدی داریم و امدادی داریم در کلام عرب، هر دو ریشه لغوی مشترکی دارد، اما امداد کثیرا ما در خیر به کار برده می شود و مد در شر. نمدهم من العذاب مدا، کلمه مد در شر بیشتر به کار برده می شود. به یک کسی یک کمکی برسانند که سرنگونش کند، اما اگر به یک کسی کمک کردند که سرپا کند، اوران نام این امداد است. کمیته امداد رو ما الان به کار می بریم. امداد کمک رسانی در خیر است و مد در شر. فرمود انما نمدهم، اینو ما بارها در قرآن داریم که خداوند گاه امداد و کمک رسانی رو هم به انسان به وسیله مال و به وسیله فرزند مطرح کرده است در قرآن. عکس اون و ضد اون هم داریم مثل اینجا. گاه در قرآن مال امداد است، گاه مد است، گاه نکته خیر است، گاه شر است. به طور کلی این در فرهنگ قرآن دیده می شود، چنین اظهار می شود. خب در ذهن خود انسان ها و ارتکاز عرفی جامعه اینه که مال و فرزند دو بازوی کمال آدمی است. اون انسان هایی که مالی دارند و فرزندی دارند که می توانند در اون تسلط کنند، تسلط داشته باشند، احساس خوشبختی بعضن دارند، احساس می کنند که موقعیتی دارند. یه ریشه های عقلانی هم دارد، به دلیل این که گاه عرض کرده ایم بیشترین تسلط انسان در ماورای خودش در مال است و فرزند است. ما در دیگران تسلطی نداریم چندان، تسلط ما در مال ماست. الناس مسلطون علی امواله، حدیث سلطنت، حدیث مروی از معصومین، انسان ها مسلطن بر مالش. از سوی دیگر تسلط آدمیان، ولایت والدین بر فرزند تا یه محدوده مورد قبول تمام امت ها و تمام جماعات بشری است. این مورد قبول است. در این دو جا انسان بیشتر میتواند تأثیر بگذارد و استفاده کند. لذا گویا این دو بازو، یعنی زمانی عرض میکردیم در تبت یدا ابی لهب و تب، اون دو بازوی ابولهب که خداوند نفریه بر اون میکند و شکسته باد، قطع باد، بریده باد، اون دو بازو این دو بازو نیست، بلکه دو بازویی است که ما اغنا عنه ماله و ما کسب. مال اوست و ما کسب اوست. ما کسب چیز فرزند. این نوانه در رجل من کسبه، فرزند آدمی را ما کسب انسان میگوید. خدا میگوید دو بازوی ابولهب قطع باد، یعنی مالش براش خیلی نرسان و نرسان، فرزند هم برای اون نرسان. ابولهب مبتلا شد به بیماری عدسه، کسانش نزدیکانش این رو درون یه خانه نهادند، نزدیک اون نمی‌شدند، با چوب بلند برای او قضا می‌فرستادند تا مرد. وقتی هم که مرد با سنگ ریختند بر جنازه او دفنش کردند، حاضر نشدند بدن اون رو زیر خاک بکنند به لحاظ بیماری واگیردار سنگینی که به اون مبتلا شده بود. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. پس در ذهن جامعه نوعاً مال و فرزند عامل کمال است، عامل خوشبختی و سعادت است. اما در قرآن کریم می‌بینیم خداوند هر دو سوی قضیه را مطرح می‌کند. اگر به دید منطقی و درست حسابی که قرآن تعلیم می‌کند پیروانش را نگاه کنید عزیزان، اون شیوهی که از قرآن استفاده می‌شود و نگریشی که از کلام الهی استفاده می‌شود این است که اموال در دنیا و سرمایه آدمیان در دنیا همیشه تیغ دو دم است. همیشه تیغ دو دم است. شما تصور بفرمایید کارد کارد آشپزخانه است، با او گوشت رو قطعه میکنید، درون قابلمه میریزید، نوش جان میفرمایید سحر، افطار نوش جان میکنید، اللهم لك الصمت و على رزقك افطرت میگویید. همین کارد آشپزخانه میتواند جنایتی به بار بیاورد، میتواند فاجعه ای به بار بیاورد. این کارد همون کاردی است که با اون بهترین مقدمات کار رو فراهم میکردند، افطار و سحر مهیا میکردند. این همان مال است. شما این دستگاه ویدئو رو میگذارید، یه نوار آلوده مبتذل کثیف خانمان برانداز میگذارید که منشأ جنایت میشود بعدها به تدریج. خیلی از این کسانی، من مجاز نیستم عرض کنم، خیلی از کسانی که پرونده های جنایی ملی داشتن در سطح بالاتر، خودشون در بازجویهاشون نوشتن، دوستان دیدن، ما هم بعضن دیدیم که اینها ریشه کار از یه چنین حرکت هایی شروع شد، از یه چنین اطلاعاتی. اونگاه ناخودی نسبت به اون چه عمل می کنن و کار به اونجا کشان که جنایتی برای ملتی به بار آوردن و فاجعه ملی درست کردن. گاه در این باب یه فیلم رو می گذارید درون ویدئو، نگاه می کنید، بنیاد خودتون و خانوادتون رو باد می دهید، می گذارید فیلم آموزشی قابل استفاده قابل بهره برداری رو نگاه می کنید و لذت می برید. درود خدا بر شما باد که از این وسیله استفاده کردید. ابزار در دنیا چنین است، اموال در دنیا چنین است، همه اینها تیغ دو دم است. وجود مقدس امیرالمؤمنین، این حدیث در نهج البلاغه است، خطبه اگر اشتباه نکنم 240 خورده است، وقتی که وارد شدن بر خانه علا ابن حارث، بر خانه این برادر وارد شدن، اون برادر دیگه گلیم پوشیده بود و بیابان رفته بود. آمدن به امیرالمؤمنین متوسل شدن که آقا این زاهد شده است. این سه ماه به خانه نیامده است، زن و فرزند رو آسی کرده است، میگه که من متعبد و متعجب شدم، چه باید بکنیم؟ من بندی خود کرده است از این کارها کرده است، در اسلام این مسائل نیست، ما با او صحبت خواهیم کرد. اومدن وارد خانه برادرش شدند، حالا برادرم مریض است، به عیادتش در بصره آمدن، وارد خانه دیدن خانه خیلی خانه مجللیست، دیدن خیلی خانه بزرگیست. امام رو کردم فهمیدم تو به این خانه در آخرت بیشتر از دنیا حاجت داری. به تأملی کرد گفت یا ابوالحسن یعنی چی کار کنم؟ از دست بدم این خانه را؟ فهمیدم من نمیگویم این خانه را از دست بده، به شؤونات این خانه عمل کن، دربش رو بکشا برای مؤمنین، دربش رو باز کن، درب خیر از این خانه بکشا برای اهل ایمان. ای متن نهج بلاغت. بعد اونگاه فرمودن برادرت بگو بیاد. سرمایه در دست انسان یه ابزار بیش نیست عزیزان، بستگی دارد به جهت استفاده که ما چگونه استفاده کنیم. گاه نعم المعین و علی تقوا القنا، بهترین کمک انسان متقی تقوا میشه. گاهی بدترین عامل زمین خوردن انسان چی میشه؟ مال و سرمایه میشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. گاه استغنا انسان رو جهنمی میکند، گاه استغنا انسان رو بهشتی میکند. پس بنابراین هر دو در قرآن اومده است. این جمله جمله خوبی است که شنیدی، چون میگم فرهنگ استفاده از یه شی، ما میخوایم از وسیله نقلیه استفاده کنیم، اون کسی که هنوز دیدگاهش به ماشین اصخایی میکنم، دیدگاه مثلا یه اولاغ است که بر اولاغ سوار شده است، با همون مقررات میخواد برانه، این فاجعه به بار میارد در خیابان برای مردم. اون کسی که میخواهد پشت این وسیله بنشیند باید فرهنگ استفاده از ماشین رو بلد باشه، و الا اشتباه از نشستن اون پشت ماشه. خداوند سبحان اگر نعمت و مال میدهد، فرهنگ استفاده هم میدهد. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا له. به دنبال استفاده از نعمت و شکر له است. شکر یعنی فرهنگ استفاده صحیح از نعمتهای الهی. شکر هر وسیله در کنار اون خوابیده است، شکر هر نعمتی در کنار اون قرار دارد. یعنی مراقب باشید عزیزان. لذا میبینیم در فرهنگ قرآن به طور کلی مال به عنوان عامل سعادت مطرح نمیشود هرگز. فرزند به عنوان عامل سعادت مطرح نمی شود هرگز، چون یه فرزند ممکن است انسان رو ببرد به قهر جهنم بیندازه. مازال زبیرون معنا حتی شد بله ابنه عبدالله. زبیر با ما خاندان بود تا زمانی که فرزندش عبدالله زبیر سری در سرها در آورد، دست پدر رو گرفت برد اونجا که خاطرخواه اوست. عبدالله زبیر موجب بدبختی صحابی پیغمبر می شود، آنی که ما میبینیم در تاریخ. نگاه ممکن است فرزند اونچنان باشد که ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته. بهترین سرمایه بعد از پدر فرزند صالحی است که استغفار بر پدر دارد، فرزند صالحی است که موجب خیر و موجب نزول برکات در قبر پدر می شود. پس بنابراین اینها اینچنین است، اونچه مهمه فرهنگ استفاده از این هاست. حالا پس چی عامل خوشبختی است؟ چه چیزی عامل کمال است؟ اون رو خداوند سبحان قدم به قدم در اینجا مطرح می‌فرماید. فرمود ایحسبون انما نمدهم، آیا می‌پندارن که نمدهم بهیم مال و بنین؟ اگر ما امداد کردیم آنچه امداد کردیم از مال و بنین، نصارع لهم فی الخیرات، آیا ما خیلی نصارع لهم فی الخیرات؟ کلمه نصارع از ماده سرعت می‌آید. گاهی شنیدید عجله یه عملی است که انسان به اصطلاح کار را قبل از موعد انجام میدهد. هنگامی که انسان قبل از فرا رسیدن یه موعد یه عمل اقدام میکند، این عجل است و نتیجه هم نمیده. که مجتن سمره قبل وقت ایناها، ادهی اومدن بعدی ابن عبی طالب گفتن برخیز شمشیر بگیر، فرمود که مجتن سمره قبل وقت ایناها، مثل این که بخوام میوه درخت و قبل از زمان خودش بچینم. الان روز علی نیست، علی باید 25 سال تو این خانه بنشینه بعد بیاد بیرون، و الا باید همینجا بماند. عجله یه کاری را قبل از وقت انجام دادن است. نماز ظهرتون قبل از اذان بخوانید عجله است. اما بعد از اینکه وقت داخل شد، شما میتوانید مسامحه کنید، میتوانید آخر وقت بخوانید، میتوانید بگویید 5 ساعت بریم نماز من وقت دارم، چه اشکال دارد؟ خدا که من نگفته است واجب است اول وقت، آخر وقت میخوانم. وقتی که تمام کارهام انجام شد، گاهی بعض از این دوستان مثلا فرض بفهمید کلاس نمیاد، سوال میکنین کجا بودید؟ میگن کار دارم. عرض میکنین وقتی که بیکاری پس به کلاس میایید؟ شما هم میگید که کار داشتم نماز نخوندم. یعنی وقتی بیکاری نماز میخوانید مثلا فرض بفهمید. این میشه مسامحه و تفقید. اما اگر این عمل رو در اول زمانش انجام دادید، میشه مسارعه. نام این مسارعه و سرعت است. هر عملی را در اولین جزء زمانی ممکن انجام دادن مسارع است. این همان است که از نشانه های اهل ایمان است، از نشانه های مؤمن، از نشانه های مؤمن جدی مسلم اینه که به اصطلاح محافظه بر اوقات نماز فی اول وقتها دارد. یعنی دقت میکنه حتی المقدور، همون اول که خدا از او میخواهد عمل را، همون اول کار را انجام بدهد و به وظیفه عمل کنه. فرمود آیا اینا خیال میکنند که این مال و فرزند نصار و لهم فی الخیرات این موجب خیر ما به اینها دادیم؟ نه، اینطور نیست. بل لا یشعرون، بلکه متوجه نمیشن. کلمه لا یشعرون میتونه فحش باشه، به دلیل اینکه کلمه لا یشعرون، یشعرون از ماده شعور، شعور اطلاعی رو میگویند که از چشم و گوش و حواس میآید. یعنی اینها چشمشون هم کور است، گوششون هم کر است، اینها حواسشون هم درست کار نمی کند که چنین قضاوت نابجا و باطلی می کند. من برای استفاده بیشتر و بهره برداری فزونتر از این بحث که به سادگی از کنار آن نگذریم، استضاعه می کنم و استفاده می کنم از کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت ذوات مقدسه محمد و آل محمد. امیر المؤمنین در نهج البلاغه در اون خطبه طولانی یه خطبه‌ای دارد امام در نهج البلاغه که اطول خطبته، خداوند توفیق این رو داد که بیشتر این خطبه رو ما شرح کردیم. خطبه قاصعه نهج البلاغه است، طولانی ترین کلام امام است و از عجایب کلامات امیر المؤمنین همین خطبه است. عجیب، امام مسائل اجتماعی رو در اینجا مطرح میکنه تحت عنوان مذمت ابلیس است، اما این ابلیس رو امام دارد مذمت میکند، انسان ابلیس فترا، انسان و شیطان صفت رو مذمت می کنه. در یک فرازی از این خطبه امام چنین می فرماید: فلو رخص الله فی الکبر لأحد، اگر بنا بود خداوند در تکبر مرخصی بدهد و اجازه بدهد که عده‌ای از انسان ها خودشون رو از دیگران بالاتر بدانند، تاسه جدا بافته بدانند، لرخص لانبیائه و رسوله، چه کسی سزاوار تکبر بود؟ انبیا و رسولان، اینها با تکبر می کردن. ولیکن نهو سبحانهو، اما سنت خداوند این نیست. کره لهم التکابر، خداوند سبحان ناپسند دانسته است از انبیا تکابر را، و رضی لهم التواضع، و رضایت داده است و خواسته است که انبیا الهی در اوج تواضع باشند. لذا اینها فعلسه بالعرض خدوده هم، با نهایت تواضع گونه هاشون رو خاک میگذاشتن، انبیا میمالیدن به زمین. و افرو فترابه وجوه هم، صورت هاشون رو خاک مالی میکردن در راه خدا، شریفترین عضوشون رو به پسترین چیز میگذاشتن و ذلتشون رو در قبال خداوند نشان میدادن. و خفزو، این برای خدا، برای خلق چی؟ و خفزو اجنعته هم للمؤمنین، اینها بال تواضع رو برای اهل ایمان میگشادن. رفتار پیغمبر مکرم اسلام خود بهترین دلیل بر این معناست. گاه بعضی ها معاول پیغمبر نیستادن، یه احساس همچین خوفی بهشون دست میداد در صحبت کردن. پیغمبر با محبت میفرمودن مباد بپندارید که من سلطانی هستم، ملکی هستم که مقابل من میترسید، من یه عبدی بیش از بندگان خدا نیستم، چرا اینطوری با من صحبت، چرا صداتون میلرزن، چرا احساس نگرانی میکنید، من یه انسانی هستم مثل شما، چرا بدین شیر با من صحبت میکنید، با من آرام صحبت کنید، راحت صحبت کنید. فکونوا قوما مستضعفین، انبیاء الهی در برخورد با مردم مستکبر نبودن، مستضعف بودن، خودشون رو پایین میگرفتن. قدخ، از اینجا عزد ما شروع میشود، قدخ تبرحم الله، خداوند انبیاش هم راحت نگذاشت، اینا باید امتحان پس بدن، باید محک بخورند، تا عیار نخورند اینها قششون خارج نمیشود. انبیا باید طلای نابی و ناب و صافی باشند. لذا قدخ تبرحم الله بالمخمسه، خداوند به مخمسه، مخمسه اینکه میگید تو عجب مخمسه گرفتار شدن، مشکلات، مشکلات عدیده، هر چه داریم بعض مقربتر از جام بلا بیشترش و بیشترش میدن از این بلاهایی که خودشون ایجاد نمی کنند. گاه انسان بلا رو با دست خودش درست می کند، گاهی انسان این ساختمان رو اصولش رو عمل نمی کند، یه جوری می سازد و سرش خراب میشه، بعد میگیم عجب بلایی گرفتار شدیم، آقا جان خودت درست بساز کارت رو. گاه انسان احتیاط رو در کارش نمی کند، بعد میگه مبتلا شدیم، این مبتلا نیست، خودتون مبتلی هستی، خودتون خودتون مبتلا کردید. اما گاه انسان هیچ نقشی نداره، یک مرتبه یه آفتی میاد، یه ابتلایی میاد، درگیرش میکنن دیگران، یه مشکلاتی از در و دیوار و نیل، چقدر زیبا گفته است این آقای امرالغیث، و لیل کموج البحر ارخا صدوله علی به انواع الهموم لیبتلی. گاه از در و دیوار بلا میبارد بر روی سر انسان و انسان انبیا این کارو بیان دیر میکردن تو مخمسه و ابتلاهم بالمجهده. خدا انبیا رو به جهد و تلاش و کوشش امتحان. انبیا از اینان فعالترین افراد جامعه بودن، اینها اکتیو در اوج فعالیت در اوج تلاش، بیشترین تلاش در سیمای انبیا دیده می شده است. اینها پر تلاشترین عناصر اجتماعی بودن. اینها اهل نشستن و آسودگی و تنبلی و کسالت و استراحت کردن و این مسائل نبودن. اینها می دانستن که عمر ارزش این ندارد که انسان به استراحت بگذرانه. مبتناهم بالمجهده و امتحنهم بالمخاوف. خدا انبیاش رو امتحان کرد به ترس ها و نگرانی ها. باید پیغمبر بداند که امشب بدنش قطعه می شود، چه بکند خدایا؟ آیا چه بکند؟ حاضر است پیغمبر، وحی آسمانی میاد، جبرئیل میاد، خبرش می کند. باید عزیز انفسنا و جانش رو تو بستر خودش بگذارد، علی رو بگذارد تو این بستر که شاید قطعه بشد در راه خدا در این بستر. آه پیغمبر با تمام این خوف نگرانی باید مکه رو ترک کند، سه شبان روز در اون غار بماند، صدای پای سم به اصطلاح مرکب قرشیان تا پشت غار بیاید، صدای شمشیرهای اینها رو پیغمبر درون غار بشنود. این مسائل هست اما محکم به ایستد و هی عیارش بالاتر برد، حتی به دیگران هم بگوید لا تحزن ان الله معنا، چون میدرسی خدا با ماست، جای نگرانی نیست. فلا فرمود و امتحنهم بالمخاوف و محسهم بالمکاره. وقتی فلز رو داغ میکنن میشه تنحیس و محسهم بالمکاره. خدا پیغمبراش رو داغ کرد با دشواری ها و کارهای سخت. خب فلا، حالا اینجا رو گوش کنید، تمام نتیجه این حرفایی که امام دارن میگن برمیگرده به این که خود امام علی دارد آیه امشب ما رو تفسیر میکنه. فلا تعتبر رضا و سخط بالمال و الولد. اینا هرگز اشتباه نکردن که اگر مال دارند و فرزند دارند بگویند ما مورد لطف خدا قرار گرفتیم، اگر ندارند بگویند که اهاننه، اگر دارند بگویند اکرمنه. نه، همان گونه که خداوند در سوره فجر میگه اما الانسان اذا ابتلاه ربه فاکرمه فنعمه فیقول ربی اکرمن. انسان که هنوز تربیت نشده، هنوز با سرد و گرم روزگار آشنا نشده، وقتی خدا بهش نعمت و موقعیت میده یا خدا چقدر ریختی رو سر ما، خدا چقدر عالی شد، خدا چقدر ما رو تحویل گرفت، این حسن نیت ماست که خدا به ما چنین درها رو میگشاید. اما وقتی که فهم ما اذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، وقتی خدا یه پیچ و تابش میده بعد دادش بلند میشه، یه عجب خداییست، میگه کجا کم میشه خدای بریزی از آسمان روی سرم، چه اشکال دارد خدایا؟ شروع میکند میگه رب اهاننه، خدا چقدر بدید کم به ما نگاه میکند، ما که از خیلی استحقاق بیشتری داریم در نعمت، چرا به ما نمیدهد؟ به فلانی دادست. ببین به جویان این مثل مشهور باشد که رب نوع روزی کور باشد، دهد برده خدا نعمت با آنجور که صد آن را دهد بر بابای کور. حالا اسمش نبریم، شاید برانه اسمی گفته است، ما اون جسارت نکنیم. گاه این شعرها را میگن مردم، میگوید اهاننه. آگه اینه امام فرمود هرگز. الله اکبر. عزیزان اگه این معیار رو ما بفهمیم به جناب امیر المؤمنین خیلی چیزها رو متوجه میشیم تو زندگی. امام فرمود انبیاء الهی سخط و رضای خدا را، خوشنودی و غضب خدا را با بودن مال یا نبودن مال نسنجیدن، با بودن یا نبودن فرزند محک نزدن. یعنی نگفتن اگر مال دارم پس خدا منو خواسته است، اگر ندارم پس خدا منو نخواسته است. هرگز. اینا میدونن مال و فرزند ماهیتاً چیزی نیست، میدونن ماهیت مال ارزشی نیست، بلکه آنچه مهم است وظیفه در قبال مال است، مسئولیت در قبال عطای الهی است، مسئول. حالا اینا چیزای یه حدیث دیگه براتون میخوانم، ادامه مطلب رو بگم. الله اکبر. چرا؟ چون اینها علم داشتن به مواقع الفتنه، چون میدونستن فتنه الهی و ابتلای الهی مشکل است، و الاختبار فی موضع القناع و الاختار، چون اینها علم داشتن که قناع، سرمایه داشتن، پول داشتن و نداشتن فلواقع یه نوع فتنه الهیست. آنچه مهم است که انسان آیا داشتن رو بهانه می کند برای هر کاری که خواست انجام بده، آیا کارش به انجام می شد که انهو کارش به انجام می شد که انهو تقا، آیا طغیان می کند در خدای خودش تا زمانی که ندارد، اما وقتی که دارد بعد دیگه فراموش می کند در چی را، آیا اینطور می شه؟ یا وقتی که ندارد آیا نداشتن رو عاملی علم می کند، چماری بلند می کند برای اینکه هر کاری داشت ما نداشتیم از باب فضل این کار رو ما انجام دادیم، آیا چه میشه انسان؟ فقط قال سبحانه، امام حالا بعد از اینکه بطال گفتن فقط قال سبحانه خداوند چنین گفته است ای احسبون ان ما نمدهم بهی من مال و بنین نصار اولهم فی الخیرات. نه، انبیا بلدن این آیات را و میدانند بل لا یشکرون فان الله سبحانه یختبر عباده المستکبرین فی انفسهم داشتنها و نداشتنها. چقدر زیباست که انسان بدون لکی لا تفرحو علا ما آتاکم، اینی که انسان فرحش نیاد با بودن، حزنشان نیاد با نبودن، این چقدر آزادگیست، این چقدر انسان آزاد میشه. و ببینید بارها عرض کردم عزیزان، خیلی حواستون جمع باشه، گاه خدا میداند ما مالک نیستیم، ما مملوکیم. یعنی یه مال اونچنان چنگان میندازه، من مذمتش نکردم، دیدید از کردیم که ما مثل به این شیوه آی مال چرک است، نه چرکم نیست، مال نعمت الهی است، مال لطف خداوندی است، اما برای کسی که این لطف رو بفهمد چرک دست نیست، چون وقتی کسی نداره میگه چرک دست است، نه یکی سی اون زحمت کشیده است، اما بستگی دارد که با این مال چه می کند. آن که مهم بس اینه که اختباره، افتتانه، امتحانه، هیچی جز نیست عزیزان، هیچی جز نیست. یک انسانی که با این بینش به مال نگاه میکنه اسیر مال نمیشه، اما خیلی ها اسیر مال میشن، یعنی مال تا این تکلیف پراشد میکنن، اینها دیگه هیچ کارن وقتی که سرپایه میاد. به جمله هم عرض کنم که این حدیث هم بد نیست، این هم نکته دارد، توجه داشته باشید خدمت عزیزان، در مورد همین امداد است و مد است که گاه گاه مال امداده، گاه شر مده. فرمود ان الله این رسول خدا فرمود، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی چنین فرمودند ان الله تعالی یقول، خداوند اینطور میگد یحزن عبدی از مؤمن اذا قطرت علیه شیئا من رزقه، گاهی بنده های من وقتی که راه روزی براشون میبندم اینا محزون میشن، میگن آقای چه وضعی ما داریم، آقا چطور شد، اینا دادفریادشون در میاد، اینا محزون میشن، غمگین میشن، متأثر میشن. و ذالک اقرب له منی، تا که این حزن براشون دست میده اینا به من نزدیک میشن، اینها رو نزدیک میکنه به من، یعنی اون حالتی که احساس میکنن که به اصطلاح اون نعمت نیست دستشون، یه حالت عجیبی حزنی پیدا میکنن که اون حزن مطلوب منه و گاه عطرش میشه. و یفرحو اذا بسطت له الدنیا، گاه بعضی از بندگان من وقتی دنیا رو در اختیارشون میدم اینا به فرح دست پیدا میکنن، یک سرمستی پیدا میکنن، اینا دیگه بندگان خدا رو آدم حساب نمیکنن، اینا فقط قوار ماشینشون باید رو تن دیگران بنشینن، اینا فقط تکبر و فیس و افادهشون رو مردم باید ببینن، یک چنین حالتی که میشود. و ذالک ابعد له منی، و ذالک ابعد له منی، این یه حالتی است که بددورترین حالات این بنده به منه، این حالتی است که دورترین حالات این بنده به من است. ثم تلا هذه الآیه، بعد حضرت همین آیه بحث امشب ما رو شروع کرد نبی مکرم تا بلهم لا یشعرون خونده. حالا اون صفاتی که وقتی در انسان باشه مال میشه نعمت خداوند، نعمت عظیم، نعمت عظیم، اون صفاتی که وقتی در انسان نباشه مال میشه نکبت عظیم، اینه. حالا اون صفات رو ما میگیم، اگر کسی دارد خوشا به حالش، هر چه دارد به هر چه ندارد همش نعمت الهی است. فرمود به دنبال این که این جمله رو فرمود، فرمود ان الذين هم، ببینید مسارعه در خیر اینه، ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، اون کسانی که سه چهار تا صفت میاد، یک اون کسانی که از خشیت خدایشون اشفاق دارن، من خشیت ربهم مشفقون. ادهی از مترجمین حداقل از کنم مفسرین نگیم در اینجا یه چیزی به ذهنشون اومده که خیلی گیر کردن تو اشتباه، اون این شده که اون کسانی که از ترس خداشون، اتفاقا به همین ترجمه قرآن پیش روی منم هم نمیدونم ترجمه کیست، همینه، همین طور ترجمه کرده است، اون کسانی که از ترس خدایشون میترسن، و چی شد دیگه معنا نشد، اون کسانی که از ترس خدا میترسن، این کسان معنای بدیه، معنای غلطیه، این چیز دیگه داره خداوند اینجا مطرح میکنه. حالا من درزش میکنم، ان الذين هم من خشیت ربهم، میدونید سعادت مال کیه؟ مال اون کسانی که از خشیت پروردگار مشتقه. برای که اینو ما بفهمیم باید کلمه اشفاق رو اول بفهمیم، خشیت رو هم عرض میکنم خدمت. کلمه اشفاق از ماده شفق می آید، شفق چیست؟ اون حالتی که ضوء و روشنی همراه هست با بخش غیر روشن، وقتی که روشنی و تاریکی حتی اذا جا از ظلام و فرطلت جا او به مزق نهویت از زعبقت، وقتی که روشنی و تاریکی با هم مخلوط میشه میشه شفق. میگید شفق داره میزنه، شفق زده. اشفاق از این باده میاد، اون حالتی که انسان هم امید و توجه دارد، هم عشق و محبت به یک کس دارد، اما در این حال دنیا هم نگرانی دارد، دنیا دلواپسی دارد. این رو میگن مشفق. زود برای که معنا رو راحت کنم سریع تو ذهنتون زود بیان، اینو دیدید همیشه صفت مشفق برای چی قرار میگیره؟ بیشتر برای پدر و مادر. میگن پدر، انسان آبا جانی پدر مشفق توست. اینی لکم، گاهی داریم در انبیاء الهی پدر امتن، اینها ناصح مشفقن، ناصح مشفق. پدر رو که میگن مشفق چرا؟ چون پدر چی محبت پدر به انسان دارد، چی محبت مادر به انسان دارد. ما گاهی در یه شرایط سنی هستیم اینو متوجه نمیشیم، احساس میکنیم والدین اینا میخوان نظریات خودشون رو بر ما تحمیل کنن، اینا میخوان ما رو مثل خودشون چه بکنن، اما واقعا اشتباه میکنیم. به یه شرایط سنی که برسیم متوجه میشیم که این محبت پدر و مادر چی بود و چه گنجینه‌ای بود. اما گاهی وقتی که دیگه از دستشون دادیم، گاهی وقتی که باید برید کنار قبرش بیستی و با قبرش صحبت کنی، دیگه اونو متوجه نمیشی، دیر متوجه نمیشی. محبت پدر و مادر یه محبت عجیبی است. اونها عاشقن به ما فارق، مخصوصا مادر، باز با اون شیوه محبتی که مادران دارن. اما کله محبت والدین اینه که اینها سراسر وجودشون عشق به فرزند. اینا اصلا وقتی فرزندشون یه دردی داره به سرش، یه مشکلی داره که ناقرار ندارن، به چهرهش نگاه میکنن کمیش از خودش بهتر میفهمن دردش از خودش چیه. مادر پاس چه حالی داری امروز؟ بدون که یک کلام صحبت کنی مادر تمام وجودت رو میخونه. این محبت که چنین داره عرضه میشه به تو. اما این محبت والدین همیشه همراه با یه نگرانی است. یعنی وقتی میخوان به این بچه محبت کنن، به خودشون فکر میکنن که آیا چی میشه فردای این فرزندم؟ آیا این محبت من به دردش میخوره؟ پدران عاقل، والدین عاقل، گاهی این موزر تک فرزندی تو جامعه پیش میاد که هرچی محبت دارن والدین میریزن رو سر یک بچه، بی حساب کتاب هم میریزن، بعد نتیجهش میشه که متاسفانه خرابش میکنن اون فرزند رو، خرابش میکنن. گاهی محبت عاقلانه است، مبشرن و نذیرا، هم بشارت دارن هم انذار دارن. این میشه اشفاق. یعنی هم غم آینده این بچه دارن. الان فکر میکنید که اگه من پول بی حساب رو دادم تو جیبه این، فردا چیکار میکنه این پول رو؟ اگر این پول در جیبش بود یه رفیقی بهش برام پیشنهاد داد ممکنه قبول کنه. پس بنابراین من به مقداری محبت کنم، به مقداری به این پول در جیبش بدم که این درستتونه، معقول خرج کنه و ظرفیت صرف این پول رو داشته باشه. این میشه اشفاق. مشفق، اشفاق محبتی است که همراه با نگرانی باشه، همراه با اضطراب باشه. انسان‌های ناصح همینطور، هم کسی که ناصح واقعی بنده و جناب عالی است، به ما علاقه داره که نصیحت ما میکنه، بلا چرا نصیحت ما بکنه؟ یه انسانی که ما سر و کار نداره چرا نصیحت بکنه؟ نصیحت چی میکنه؟ نه، اون کسی که دل داده است، اون کسی که ناصح، کسی که محبت داره. اما چرا نصیحت؟ چون میترسه از وضعیت ما. عزیز من، جان من، این شیوه درست نیست. پسر من، من میبینم که عاقبت خوشی در انتظار تو نباشه. اون نگرانی با اون مهربانی با هم جمع شده، شده اشفاق شفقگونه. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. انسانهای مؤمن، انسانهایی که مورد لطف و خیر خداوند، این حالت رو دارن که اینها از یه طرف خشیت الهی را دارن، از یه طرف اشفاق دارن، یعنی کشش دارن، مهر دارن، وابستگی دارن. این تصویر، تصویر عجیب زیباییست. ببینید اولا کلمه خشیت و خوف هم توجه دارید، گاه توضیح دادیم خوف اعمه، هر ترسی رو میگن خوف. شما اگر از تاریکی هم میترسید خوفه. شما اگر عرض به خدمتتون از کار خودتون هم میترسید، کاری انجام دادید میترسید رو بشه، این میشه یخاف و زنبه، از زن به خودتون میترسید. اما خشیت نه. خشیت دو تا نکته دارد. یک، خشیت ترسی است که برخاستگاه آن علم است. اگر شما به خاطر علمتون ترسیدید، این میشه خشیت، چون علم دارید میدونید سرعت تأثیر این اشعه چیست، لذا اشتراب میکنید. شما علم دارید میدونید سرعت تأثیر این برق چیست، این سیم برق رو که میبینید با تمام اقدامات ایمنی اقدام میکنید. این خشیته. خشیت ترس و نگرانی عالمانه است. یک. دوم، خشیت ترس از مقام، نه از کار، از شخص، مقام نه از کار. در قرآن خداوند سبحان اشاره میکند که انما یخشى الله من عباده انما یقین به این درات خاندیم خوندن ها زبخشری این طور خونده انما یخش الله من عباده العلماء. این درات معمولی که الان در قرآن هست، اما نا از خداوند بندگان عالمش خشیت دارن. پس خشیت کاری کیه؟ کاری کسی که علم داره. انسان وقتی شناخت داره ناچار از خدا خشیت پیدا میکنه. نمیخوام بیلن هلدن بیام براتون، اما وقتی انسان قدرت خدا رو میداند، میداند که تمام آفرینش به هستی چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی که انسان بداند تمام هستی با یه صیحه، با یه بانگ از میان میرود تمام این مجموعه. وقتی که انسان بداند در یک ثانیه خداوند حساب تمام انسانها در قیامت میرسد، وقتی بداند اسرع الحاسبین است، احکم الحاکمین است، بداند بصیر است، سمیع است، قدیر است، علیم است، جلیل است، سلام است، مؤمن است، متشبر است، مهیمن است، هر مقداری که شناخت ما به صفات الهی بیشتر بشه، هی ما دماغمون خالی‌تر میشه، هی باد دماغمون کم میشه، هی خاضع‌تر میشه. وقتی که شناخت بالا رفت خودمون رو به خاک میندازیم، میگیم الهی انت الرب و انا المربوب و هل یرحم المربوب الا الرب. پروردگارا تو اربابی، تو ربی و من تربیت شده ای، تو آیا رحم ارباب نسبت مربوب نباید باشه؟ پس رحم کن برم. داد میزند خدای تو سیدی و من عبدم، آیا مگر نباید سید عبد رو رحم کنم؟ باید ناله های مسجد کوفه پسر ابی طالب رو اونگاه بشنوی، باید از میان نخلستان بنی نجار ناله های فرزند ابو طالب بشنوی. این نتیجه چیه؟ نتیجه عرفانه. هر مقداری علم ما به خداوند بالاتر میه عزیزان، اصلا تجرأت و به جهلی. بنده ای که اینطور پر روح هستم مقابل خالق خودم، چرا پر رویم؟ چون جاهلم، چون علم ندارم و شناخت به او ندارم، جاهلم، چون نمیدانم صفات او را، لذا دست و پا میزنم تو خودم. هر مقداری که شناخت من به او بالا بشود، بعد میفهمم که لیس فی الدار غیره دیار، میفهمم که یکی هست و نیست جز او، وحده لا اله الا هو. بعد کنده میشه انسان وقتی که به این مقام میرسه، بعد از این خاکدان کنده میشه، میاد بالا، افلاکی میشود، عرشی میشود، بعد دست او ید الله میشود، چشم او عین الله میشود، گوش او اذن الله میشود، بعد وجه الله میشود، بعد عین وجه الله الذی الیه یتوجه العبیا، عین باب الله الذی منه یعطا. بعد دیگه اینطوری میخوانیدش در فراغ وجود مقدس ما پاره فاطمه مهدی آل رسول، بعد این صفات رو میگید و این القاب رو میگید در فراغ اون شخصیتی که اجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات الله علیه. پس بنابراین این علم که خشیت میاره برای انسان خیلی خوب چیزیست. علم انسان رو دچاره ترس عالمانه میکنه، ترس عالمانه پسندیده است. فرمود ان الذين هم من خشیت ربهم، انسان هایی رو خدا خیر به دلشون وارد کرده است که اینها خشیت خدا را دارن در کنار اشفاق، یعنی تمام امیدشون دو گوشم بر آواز اوست، تمام امیدشون خداست، تمام عشقشون خداست، تمام عشقشون اوست، اما یه نگرانی و خوفی دارن. توجه دارید؟ یه چیزی، یه تربیت عجیبی داریم ما در مکتب، خیلی تربیت مهمی است، خیلی خوب تربیت کردن ادبه. گفتند آه در اون حدیث لوح صفحه 471 جلد 3 اصول کافی، من خوف غیر عدلی، من خوف غیر، من رجا غیر فضلی، او خوف غیر عدلی عذبته عذابا لا اعذب بها احدا من القالنین. هر کسی که من رجا غیر فضلی، هر کسی که به غیر فضل من امید داشته باشد، او خاف غیر عدلی و از غیر عدل من بترسد، عذبته عذابش میکنم به عذابی که هیچ کسی تو عذاب نمیکنه. دو چیز کنار هم میاد، همتون بلدید، خوف و رجا، خوف و رجا. از یه طرف نسبت مقام شامخ حضرت هدیت، اون مقام خوف رو ما داریم، اون مقامی که خدایا بلن ترکتنی بین اتباعها، اگر اومد این از ما رو ول کردی چکار کنیم تو جهنم؟ بعد اونجا زجیج العاملین ولا ناضین که این کنت یا ولی المؤمنین ولا اصرخن علیک صراخ المستصرخین ولا ابکین علیک بکاو الفاقدین. آغاز جز، ناله است، فراغ است، درد است، سوز است، راز است. اما اون طرف قضیه صفحه بر میگرده. ما آها کز از زن ما آها کز از زن ولا اخبرنا بفضل کعنم کیا کریم. اصلا ای کریم من چه این تصوری در حرف تو ندارم، با هر کی این فکر رو بکنم با تو این فکر رو ندارم که یک روزی منو ول کنی. یعنی چی شد؟ اون خوف در حدی است که خودشو تو جهنم میبینه، اون رجا در حدی است که خودشو در قعر بهشت میابه. این کمال علوی است، این شناخت روح بلند علوی علی ابن ابی طالب است که به اینجا میرسد. حالا من این رو عرض میکنم، ببینید در حدی که همین رو بتونیم بگیم خدمت عزیزان یا نه. من غفلت کردم که امشب شب میلاد وجود مقدس حضرت مجتبی است. حال اینکه حال مزاجم عرض به خدمتون، طبیب محترم و حاضر در محفل قبل از افطار من کردن امشب که من بیام خدمت عزیزم، اما عنایت الهی بود و قرآن که تونستم صحبت کنم خدمتون، سپاس میگویم خداوند رو. غافل از این که امشب شب میلاد از مشتباس باشد، ادامه بحث تفسیر فردا شب که میخوام بینیم کلامی در عظمت حضرت صحبت کنیم. والذین هم من خشیت ربهم مشفقون. من برای فردا شب انشاءالله ادامه سخن رو خدمتون بازگو خواهیم کرد. خب شخصیت شخصیتی است که من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، بس اون یاری که او را یار نیست. یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرح اون بشت ملک. اون شخصیتی که این زمانی عزم میکردم به دستان در بین الصلاتین در مسجد النبی نشسته بودم، دیدم که کرسی وعظ و ارشاد به شیخ تنومند قوی از شیوخ و از کتابه وحابی نشست بالا کرسی و طلبه ها اومدن دورش جمع شد. منم نشستم تو حلقه لحظ شرکت کردم، گوش دادم، دیدم داره احکام خلل فی الصلاح رو از سنن ابی داوود میخونه. از سنن ابی داوود که از کتاب های معتبر اهل سنت، دیدم که داره خلل فی الصلاح رو میخونه که در نماز چه چیزهایی خلل و مبطل میشه، چه حرکاتی مبطل نیست. به اینجا رسید، بعد میخواست بگه که فعل کثیر اگر منافی با نماز نباشه مبتل نیست. یعنی شما یک کاری تو نماز انجام بدید که منافی با نماز نباشه مبتل نیست. بعد شروع کرد این حدیث رو خواندن. این آقای شیخ رو به منبر پیغمبر نشسته بود تو خود مسجد النبی، تو صحنه تو داخل خود ساختمان زیر سقف قسمت مسجد کهنه مسجد قدیم. همینطور که نشسته بود یک مرتبه با دستش اینطوری کرد، حدیث شروع کرد، خرج یوما حسن بن علی، با دستش اینطوری کرد، من بیت الزهرا، با دست اشاره کرد به کنج خانه اشاره کرد، من بیت زهرا و النبی یصلی فی المحراب. پیغمبر در محراب مشغول نماز خواندن بود. شیخ سعودی داشت میگفت من گوش میدادم، حسن بن علی از خانه زهرا بیرون آمد، مردم تو صف جماعتن، این نوزاد این آزاده کوچک دو سه ساله دوان دوان خودش رساند به پیغمبر. پیغمبر در حالت سجود بودن، آقا اومد این کودک خودش رو انداخت رو دوش پیغمبر، اطال از سجود. پیغمبر سجده رو طولانی کردن تا حسن مستقر بشه رو پشتشون، بعد آهسته با دست گرفتنش بلند شد، تمام حدیث رو گفت، بلند شدن آهسته. پیغمبر همینطور که حسن ابن علی رو بغلشون گرفته بودن میخواست بگه اینها منافی با افطار نماز نیست، نماز رو خواندن با همین وضعیت تمام کردن. وقتی که تمام کردن برگشتن رو به جمعیت کردن، فهمدن ایها الناس ان ابنی حازا هو السید، این فرزند من حسن سید آقای آقای، اگر آقای هم در عالم هست کریم اهل البیت حسن ابن علی آقاست. و بهی اصلح الله بین فعتین من المسلمین، خدا به وسیله صلح او خون خیلی از انسانها را حفظ میکند و نجات میده. به وسیله او، به وسیله صلح قنبار او، خداوند بین جامعه اسلامی صلح و مصالحی ایجاد میکنند. و این شخصیتی که پیغمبر در حضور اصحاب بعد از صلاح ان ابنی هذا هو السید، بارها امت دیدن حضرت دویدن دنبال حسن ابن علی گرفتنش، دست روی چانه‌اش گذاشتن، دست بالا سر گذاشتن، لبهاشون رو لبهای حسن ابن علی نهادن، فهمدن خدایا شاهد باش ترا که من حسن رو دوست میدارم، خدایا دوستان حسن رو هم دوست میدارم، خدا تو هم دوستان حسن من رو دوست داشته باش. شیعه و سنی از پیغمبر نرمجد، کریم اهل البیت. حالا بگذارید برای که دلمون بیشتر در شب نیمه رمضان متوجه به ساحت مقدسش باشد که میدانم امشب صحرا مرزی از مجلس ما خوشنود خواهد بود، این جمله رو عرض کنم خدمت عزیزان. چی میگیم ما البته اینا که عرض میکنیم اصلا عددی نیست که ما بخواهم فرض رو کرممون بزرگ رو مطرح میکنیم. از ما با دلخوشی این جمران حکایت اون قطر انداختن و مرغ تو آتش ابراهیم گفتن تو چیکار میکنی؟ یا آتش دریا که با قطر انداختن تو که خاموش نمیشه بر ابراهیم؟ گفت نه، من این آتش رو میندازم که آتش دلم خاموش کنم. و الا ما مقامات حسن ابن علی کجا و بنده حقیر ناچیز توی اطلاعاتی مثل بنده کجا؟ مارن فی بعض حیطان المدینه فرعا اسفدن بیده رقیفون یعکل لغمتن و یفعم الکلب لغمه. رد شدن حضرت از کنار باهای مدینه رد می شدن، دیدن یه سیاهی توی باقی نشسته است، داره یه لغمه از نانش میکنه میخونه، یه لغمه میندازه مقابل سنگی که پیشش نشسته. فقال له الحسن ما حملت على ان شاطرته ولم تقابله فيه بشيء. چی شریکش کردی با خودت و قبل سنش هم کلا نمیگذاری، یه لغمه خودت یه لغمه به اون میخورانی. فقال استحت عینای من عینه ان اقابله. این غلام سیاه گفت حیا میکنم از این که این سگ با چشمش به دست من و نان من نگاه میکنه و من نندازم لغمه مقابلش. فقال له غلام من انت، از معرفت این خوشش رو متصفم، نه غلام من انت، تو غلام کی؟ گفت غلام عبان ابن عثمان، غلام عبان ابن عثمان. فقال له بلهای تو باز کیه؟ قال له عبان ابن عثمان. فقال له الحسن قسمت میدم، اقسمت علیک لا برح حتی عود الیک، تکون نکنم جا تا من برگردم. رفت از سری خودشون رسوندن به عبان ابن عثمان. فشترن غلام و الحائط، غلام را و باغ را حضرت خریدن از عبان ابن عثمان. و جان لن غلام، برگشتن به سوی غلام. فقال یا غلام قد اشتری تو، من تو رو خریدم، تو مال منی. سری از جاش برخواست. فقام قائما من یبن رسول الله، افتخار میکنم که غلام شما باشم. السلام و طاعن الله و رسوله فلکه یا مولای. فرمودن وقد اشتری تو الحائط، این حائط رو هم من خریدم، این باغ رو هم من خریدم، اما به تو بگویم ای غلام انت حر لوجه الله، من تو رو در راه خدا آزاد کردم. و الحائط حبت منی الک، من یک کادویی هم دوست دارم در اول آزادی به تو بدم که همین باغ است، این باغ هم از آن تو. بعد خل زیعتک، برو تو زیعت و باغ خودت وارد شو، افعل ما شئت، اون چه میخواهی عمل کن. کریم اهل البیت وقتی یه چنین کاری را میبیند، چنین کرمی را انجام میدن. یه کسی یه نامه ای داد دست حضرت، حضرت تا که نامه رو گرفتن گذاشتن جیبشون، سریع اقدام کردن اون که میخواست. فرمود یبن از گفت یبن رسول الله چرا نامه من رو نکندید مثلا اقدام فرمودید؟ فرمودن به خدا و کعبه خوف از این دارم که تو رو همین مقدار سرپا نگه دارم که حیا کنی، سرت پایین بندازی، به من نگاه کنی که من نامت رو بخوانم. من میخواهم به این شیوه عمل کنم که فردا در نزد خداوند در قیامت کمتر بیستم، ذل موقف نداشته باشم، در نزد خدای خودم آسان‌تر بشم. من یه چیزهای پیشبینی کرده بودم بخونم خدمتون، اما دیگه وقت گذشت و حالم مساعد نیست. انشاءالله فردا شب رو هم ما اختصاص به حضرت مجتبی میدیم و از وجود مقدس حضرتش خالی میگفت. خدایا به برکت حسن ابن علی دلهای ما را با خلق و خوی حسن ابن علی آشنا بگردان، توفیق استفاده از مکتب گرانبار این امام همام را بر ما عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.